لمعه جلد دوم کتاب اتمه و اشربه شماره 9 صفحه 279 سطر 20 استاد وجدانی تاریخ 26/1/64 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس.
آه من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محرمات که یحرم و اکله گفتیم عبارت است از فقا. به طور اختصار اشاره کردیم درس قبلی فقا ضبطش این چنینه و معروف همون آبجو که معروف اینه، اما از کشمش هم میگیرن فقا را، از زبیب میگیرن و از شعیر هم میگیرن. اونو که گرفتن شهید ثانی میفرماید بعد از نشیش. نشیش همون جوش آمدنه و در لغت صدای آبی که میخواد در حال جوش آمدن اول مرحلش ها، یه مرتبه جوش میاد قل قل می جوشه، یه مرتبه نه، اول یه صدایی که صدای عجیبیه از او پیدا می شود تا بالا پایین پایین بالا می رود که همون اول مرحله جوشیدنشه. اگر نشیش شد، یعنی همون اول مرحله مقدمه توش آمدن شد، این آبجو است و حرام است. آیا ببینیم آبجو که تحریم شده است و این چنین از زبیب و شعیر گرفته می شود تو بازار معروف آبجو میگن، فقا میگن، اونم هی از من میپرسن عزیزانم که ما او شعیر می نویسن که و تو بازار هم الان موجوده، او ربطی به فقا ندارد. ما او شعیر مثلا میگن، یا مثلا آب انگور میگن که اون شرایط فق رو، او خاصیت را اینها ندارد، خاصیت آب جو را باید داشته باشه. میگه اگر در بازار فقای فروش میرسد، ما نمیدونیم که چجوری گرفتن، نشیش شده یا نه، از زبیب شعیر یا متا کیفه. میگه که عنوان کافی، وقتی که عنوانی فقای حکم میاد دیگه، یک روایت یه میکرین راب که دارتون خواهیم خون، این کافی. بعد می فرماید هر چیزی که اونو آخر خواهیم گفت، اونو خواهیم بعدا خواهیم گفت. یکی از محرمات عذراته والابوال نجسه، این عبارت متنی عذره به فتح عین و کسر زال، عذره عذره، ابوال جمع باوله، ان نجسه، این ان نجسه به صفت هر دو گرفتن که معناش اینه حرام است عذره نجسه، حرام است ابوال نجسه، بولهای نجسه. اما اگر نجسه خب لنجاسته حرام دیگه، وقتی که هر دو نجسه لنجاسته حرام. مفهوم عبارت اینه که اگر نجسه را صفت بگیریم بر هر دو، عذره غیر نجس حرام نیست، بول غیر نجس حرام نیست. چون اگر مفهوم را ما حجت بدانیم، ببینید عبارت اینه دیگه، حرام است عذره والابوال نجسه، مفهوم چیه؟ یعنی حرام نیست عذره و ابوال غیر نجسه، مفهوم عبارت این چنین میشود. بله، مثلا بله، به قول شمر، گاو، گوسفند، اینا غیر نجسه دیگه، عزره هست غیر نجسه، بول این هم همینطوره. اما غیر معقول اللحن هم بولش هم عزرهش نجسه دیگه، مثل گربه و غیره. حالا میاییم، حالا ببینیم میاییم اونجا. میگه که خب این مفهوم را اگر در اول در نظر بگیریم، چون راجع به اول اختلاف خود مصنف هم از ابن جنید و ابن ادریس که در یکی از کتاباش قولی نقل میکنه که اینا قائل شده اند در حلال بودن اول طاهر، قولهای طاهر، قول شطور، قول گاو، قول گوسفند. مصنف از ابن جنید و غیره نقل قول کرده است، ولی خودش گفته با اینکه اینا گفتن جایزه، اما چون از خبائث تحریم کرده است، آنجا تحریم کرده است. پس اینجا چطور عبارت را طوری فرموده که مفهومش عدم تحریم این هاست؟ ببینید یعنی این خیلی دقت است. شهید ثانی در عبارت شهید اول میگه که شما در بعضی کتاب هاتون از ابن جنید و غیره نقل کردید که حرامه، اینها حلاله، ولی خودتون گفتین حرامه، حرامه لاستخباثه، چون از خبائث. چطور اینجا شما مفهوم را طوری میرسانید که اینها جایز باشد و حلال باشد؟ خود شهید ثانی میفرماید که اما میشود گفت که در مقام ضرورت یا اگر فوائدی داشته باشد بول طاهر مانعی نداشته باشد، چنانچه در بول شطور مخصوصا برای درد سینه گفته ان که خیلی مفیدم هست. و یا اصلا اینا نباشه، اصلا حتی ابوالها خیر من البانها داره، درباره شطور البته بولش مهمتر از شیدشه، یعنی یه خواصی دارد. مثلا اگر یه همچه چیزی شد اجماعی شد فبها، اما اگر اینجور چیزا نباشه نمیتوانیم بگیم که آن حلال است و جایز هست خوردنش. پس شما چطور اینجا فرمودید که عزیره و اول نجسه حرامه، یعنی مفهومش این از غیر نجسه کارش نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم که حرامه. لیکن اگر این لفظ نجسه را صفت اول بگیریم، بگیم که عزیره و اول نجسه، و معنای عزیره را هم اون معنای خاص بگیریم، یعنی عزیره، عزیره انسان، یهروم عزیره، هیچی، عزیره انسان حرام، اما یهرم و ابوال نجسه، نجسه را قید بگیریم به ابوال، پس در عزیره مفهوم ندارد. در ابوال این کلام مفهوم دارد، مفهوم که دارد می شود به گردن شهید اول گذاشت که ابوال طاهره حرام نیست، کلن حرام نیست، چنانچه گفتیم که در بعضی از اینها اجماع هست بر حلیتش. مطلب تمام. این یک مطلب امروز دنبال خواهیم کرد. مطلب بعدی ما عبارت از این است که آن مایعات و جامداتی که اصابت کند با نجاسات متنجس باشه، اونان همینطور حرامه، ولو مایعات خیلی باشد، یه حوض پر، دو کور، سه تا کور، فرض بفرمایید نوشابه درست کرده بودن، پپسی کولا، کانادا، خب میشه دیگه تو کارخونه درست کردن و ارسان خودشو تا شیشه ها رو پر کنه، مثلا میگم ها پر کنه، بله، یه ذره خون افتاد، بگید ببینید دو تا کور بود، یه ذره خون همه اونا رو نجس میکنه یا پاکه؟ نجس میکنه. همه اونها خوردنش حرامه یا نه؟ الحرامه، میگه ولو اون که کسره مایعات زیاد باشه و قل نجاست قلیل باشه، همین اونها رو حرام میکنه. اما اگر جامدات باشه، مادامی که آب نکشیده ایم آن حرامه، آب کشیدیم عیب نداره، آب کشیدیم عیب نداره، حتی بعضی چیزهایی که آبکی باشه اونا هم عیب نداره. با کارد نجس شما یه سیب رو پوست کندید، با کارد نجس سیب با وجود این که آبکیه دیگه، اون سیب بیندازیم دور، نه اون آب میکشیم، سیب را پوست کندین قشه، یک سیبی درست بزرگ افتاد روی فرش، فرش نجیز بود، سیب هم نجیز شد، بیندازیم دور، نه آب میکشیم. هندوانه جا شما خالی کم کم احتیازم پیدا میکنید، با کارد سیب پارش کردیم کیلو فلان قیمت، بر ایداد کارد نجیز بود و اینو چیکار بکنید؟ بیندازیم دور، نه اونو زیر شیر بگیرید، یا با آب قلیلم یه بار دفعه دومم آب بهش چیز کنید که جاری بشه و هم پاک و هم حلال نوش جان بکنید، اینا قابل تطهیره. اما اون نوشابه که به مقدار یه استخر بوده اونو چه کارش کنیم؟ قابل پاک شدن؟ نه، در صورت پاک میشه که یه آب کوری به او اضافه بشه، اون از مضاف بودنش در بیاره، وقتی از مضاف بودنش در آورد دیگه پپسی کولا نیست که، آب و زلال دیگه. ها این است که او امکان نداره. هو بحث دیگری خودش آمد و اصلا که یه شکمی سیری خورد، ولی اما شما باعث ایکال نمیتونید بشید، ایکال جایز نیست برای بچه، حتی برای بچه. این یه مطلب. مطلب بعدی ما هم که حالا فکر میکنم که بله اینو خارجش گفتم برسیم، بله اونم میگم دیگه، اونم میگم یه قدری سر عبارت میخونم براتون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و یحرم الفقاء، حرام از فقاء، و هو یعنی آبجو حرامه، و هو متخذ من الزبیب او شعیری، آن است که از زبیب اونو اتخاذ میگیرن یا از شعیر جو. حتی وجد فیه نشیشو، یعنی ما اتخذ از او بگیرن ولی برسانن به اون مقداری که نشیش یعنی جوش بیاد، و الا اول منها آب جو را گرفته ان نپوشندن به حال نشیش نیامده او حلاله. کشمش هم همینطور، آب کشمش هم اگر گرفته بشود شیره کشمش حلاله دیگه، تا نشیش یعنی بجوشه نشیش، ادای جوشیدن. بسیار خوب. ول حرکت، یکی هم حرکت باید داشته باشه، یعنی وقتی که روی آتش قرار میگیره او به حرکت در میاد دیگه، پای میاد بالا، بالا برمیگرده پایین. او ما اطلق علیه عرفن، یا اینکه آن چیزیست که عرفن به او فقا میگوین، یعنی عرفن میان مردم میگن فقا. ما لم یعلم انتفاع و خاصیته، مادامی که انتفاع و خاصیت او یقینی نباشد، اگر یقین داریم که اسمش را میگن اما خاصیت فقا آبجو را که اون خواستی که داره خوب کارشناسا اهل خبرش میدونه دیگه، نداره و او هیچی، اما میان مردم آبجو میگن او حرام. ولو وجود فی الاسواق ما یسما فقاعا، اگر پیدا باشد در سوقها بازارها آنچه که اسمش را فقاع مینامن، حکمه به تحریمه، حکم میشود او حرامه. و این جهل اصله، ولو اصلش ریشش را ما نمیدانیم، نظرن الالاسم، بس چرا حرام تحریم میکنیم؟ نظر به اسمش، چون آبجو میگن حرام است. و قد روا علی ابن یختین فی صحیح عن الکاظم علیهم السلام، علیه السلام قال سألته عن شرب الفقاء، پرسیدم از موسی بن جعفر علیه السلام درباره شرب فقاء، الذی یعمل فی السوق، آن فقایی که اونو درست میکنن در بازار، و یباع او فروخته میشود، ولا ادری کیف عمل، ما نمیدونیم که اینو چجوری درست کردن، ولا متا عمل، یا در چه زمان عمل کرده اند، چجوری و یا اینکه زمانش. این متا را می شود گفت همون کیفیت زمانی را گفتیم که در اون زمان فقهایی که نشیش و حرکت در او باشه، نمیدونیم چجوری درست کردن و اون نشیش که اون زمان هم در اون ملاحظ بوده اونم نمیدونیم. این هم یه معنای محتمل. ایهلو ان اشربه ان اشربه، ایهلو ان اشربه، ظاهرن اشربه باشه چون شربه یشربو ها، که ایهلو علی ان اشربه، باز نسخاتون علیه نداره، آیا حلال است که من آن را بخورم؟ اشربه او و اشربو متکلم بعدش دیگه معلومه شربه یشربو، علم یعلمو متکلم بعدش میاد اعلمو، اینم اشربو، نون نصب میده اشربه اعلبه. این است که باز دستش را خودتونم بررسی کنیم، من این چنین ذهنم میاد. فقال لا احبه، حضرت فرمود نه من اونو دوست ندارم، من نمی کنم، من نمی کنم، از این استفاده حرمت می کنن. اما در حالت که حضرت فرمود من نمی کنم، من دوست ندارم، استفاده حرمت نمی شود کرد، ولی میگه که اینو دلیل بر حرمت. فقال لا احبه، حضرت فرمود من اونو دوستش ندارم. خب و اما ما وردت الفقها بقول مطلق، اما آن روایاتی که مطلقا درباره فقها آمده که اصلا آن حرامه، و انه بمنزله الخمر، گفتم فقها بمنزله شرابه، فکثیرون لا یحصا، روایات درباره تحریم فقها آنقدر زیاده که قابل عد نیست. والعذرات یعنی و یحرم العذرات بفتح المهمله فکسر المعجمه، عذرات والابوال قولها، ان نجسه، نجسه صفت هر دو است، صفت بالعذرات والابوال، صفت عذرات و ابوال است، ولا شبهه فی تحریمها نجستن، میگه اگر ابوال و همینطور عذرات نجس باشه شبهه‌ای در حرمتش نیست، نجسش حرامه دیگه، که مطلق نجس، مثل مطلق نجس. لیکن مفهوم العباره شوخی نیست که بزرگان عبارتشون باید طوری ادا کنن که مفهومشون نده، اما از مفهوم چه در میاد؟ مفهوم عبارت عدم و تحریم طاهر منها، عذره طاهر حرام نیست، بول طاهر حرام نیست، که عذره و بول ما یوکل و لحمه، مثل عذره و بول آن حیواناتی که معکول و لحمه. وقد نقلت الدروس، اعتراض میکنه به شهید اول، شهید ثانی اعتراض میکنه، آی شهید اول عبارتتون اینجا میگه که اینا حلاله، اما در دروستون نقل تحلیل بول المحلل، بول المحللی عن ابن الجنید، محلل نخونه، محللی عن ابن الجنید، در دروس گفته که آی ابن الجنید بول محلل ها را، یعنی حیوانات محلل را، حلال گوشت را، گفته که ابن الجنید گفته حلاله. و ظاهر ابن ادریس، از ظاهر کلام ابن ادریس هم نقل کرده که او هم قائل بر حلال بودنش. ثم قوت تحریم، بعدن خود جناب مصنف در دروس قوی شمرده حرمت را، گفته اینا گفتن حلاله اما حرام للاستخباز، چون از خبائث هم اینا. ول اقوا، این نظر شهید ثانی، شهید ثانی میگه و اقوا جواز ما تدعو الحاجه الیه منه، جواز آن مقداریست که احتیاج وادار می کند به آن، منهو از ابوال، یعنی از ابوال اون مقداری که احتیاج انسان پیدا می کنه جایزه. این فریزه لهو نح اون، اگر جان ابوال برمیگرد، ابن دارد، ها ابن دارد، حالا نسبت به مفرد شد، ها این فریزه لهو نح اون، اگر به ابوال نفعی فرض کرده باشید، یعنی مثلا بعضی ها میگن که برای وجب، برای سینه‌درد بول شتر مفیده. و ربما قیل ان تحلیل بول الابل للاستشفاء اجماعی. بعضی ها گفته ان که بول شتر برای شفا پیدا کردن برای بعضی از بیماری ها گفته اجماعی. وقد تقدم ها این دنباله اعتراضه. آقای شهید اول مفهوم عبارتتون این چنینه، در دروستون هم گفتید که حرامه، غیر از این از جناب عالی گذشت این مطلب که اونجا فرمودید که روز، روز همون عذره حیوان را، روز همون فضله حیوانات حلال گوش مثل گوسفند و ذبیحه که می شمردیم، اونجا خودتون فرمودید روزش هم حرامه. چطور عبارتتون اینجا مفهوم ششو میده که روز عذره حیوانات معقول لب جایز باشه، اونجا حرام دانستید؟ وقت تقدم این دو مالش ها منتها لحن و آهنگ را طوری ادا نکرده که مثلا اینو یه مرتبه به شکل اعتراض، یه مرتبه عبارت را آنچنان خیلی ساده رد شده تا دقت نکنید نمیتونید پی ببرید که ایشون میخواد چی بگه. ایشون در مقام ترور طرفه، آی طرف ما چرا عبارت تو مفهوم نشون میداد در حالتی که در دروس حرام دانستید، در ما قبل هم گفتید روز حرامه، چرا عبارت را اینجا این چنین بیان کردید که مفهومش این است که حلال باشه؟ وقت واب حالیت وقت تقدم حکمه، گذشت حکم جناب مصنف، زمیر حکمه به مصنف برمیگرده، بی تحریم الفرض با من باید ببین حالا نور چشمم ها، بی تحریم الفرض در حالت که از شما گذشت این حرف که فرض را حرام دانستید، چرا مفهوم عبارت اینجا نشون میده حلال باشه؟ بی تحریم الفرض من المحلل، حلال گوشت ها خودتون گفتید که فضله و فرضش حرامه، یعنی ازرش از فرض یکی دیگه ها. و نقل ابن الجنید الکراهه، گذشت ما از ابن جنید هم نقل کردیم او مکروه دانسته که غیره، مثل غیر این فرض، ضمیر غیر فرض من المذکورات، یادتون از ابن جنید گفت اینا مکروهه، اما جناب شهید اول گفت حرام. و چیکار بکنیم؟ اونجا تصریح کرده حرام، مفهوم عبارتش اینجا حلال. و یمکن امکان دارد یک قدر رفو کنیم درستش کنیم، یمکن ان یکون نجسه صفتن للاول خواسته، اینجا که اون لفظ نجسه بود صفت اول باشه، یعنی اول نجسه دیگه، عذرات نجسه نه، عذرات را به معنی خود عذره انسان بگیریم که چنانچه معناش آنه، حملن للعذرت المطلقه علی المعروف منها لغتن و عرفن، عذره آن معروف است که عذره انسان را میگن، هم در لغت هم در عرف. پس نتیجه میشود یحرم العذرات، این مفهوم ندارد، یعنی عذره های انسان حرام، و یحرم الابوال النجسه، بوله های نجس حرامه، این مفهوم دارد، یعنی بوله های غیر نجس مانعی ندارد، این مفهوم دارد. حالا ببین اگر بنابر حجیت بحث نمی کنیم، مفهومش این چنینه، وحیه عذرت الانسان فیزول الاشکال و انها، پس اشکال از عذره برطرف می شود، او دیگه مفهوم نداره، اما اشکال مفهوم در ابوال نجسه باقی می موند، ابوال نجسه حرام شد غیر نجسه حلال باید باشه. خود جناب مصنف در دروس گفتید که اولش هم حرامه چون از خبائثه، این اشکال به پیشانی عبارت جناب عالی نوشته می شود. چرا گفتید اول نفسه؟ چرا گفتید اول نفسه؟ گفتید مفهوم دارد، مفهومش با گفتتون مخالفه، گفتتون در دروس تحریم کردید، حرف دیگران را رد کردید، بس چرا اینجا گفتید حلال؟ بله، انشاءالله وقتی که شما هم با بله فتوا عوض شده. اینا این رموزیش که در عبارت و اینها تنها دو تا پهلوان است به جان هم افتاده اند، چی میگه اون چی میگه، لذت دارد. بعدها انشاءالله خودتون هم تسلط پیدا بکنید، ببین این آستین ها رو بالا زده کشتی میگیره، با به اصطلاح فن علمی او را میکوبه زمین. و حقم داره دیگه، شوخی نیست که کتاب نوشته رفته، اینم آمده شرحش. بله جان بفرمایید. نعسه ها را راجع به خوردنش صحبت میکنیم، استفاده ها برای کوتین ها در مکاسب محرمه بحثش میاد. حالا خوردنش جایز نیست، آیا مفهومش این است که غیر نجس خوردن جایزه یا نه؟ اینجا مفهوم عبارت با مذاقش نمیسازه. شما که اشکال داره بگید، نداره. ها این است که ترمود و یبقى الکلام فی البال، پس کلام و اشکال در بول باقی مونه. اگر نجس را صفت بول بگیریم مفهوم دارد، مفهومش هم با گفتهاتون تضاد داره. و کذا یحرم مایقه او فیه هذه النجاسات، حرام می شود آنچه که بیفتد در آن، یقه واقعی بشه یعنی بیفتد در آن این نجاسات، من المایعات من بیانیه است، از آن چیزهایی که مایع باشه، لنجاستها، برای اینکه به محض اینکه نجس به مایعات افتاد نجس می شود، به قلیلها، به قلیل این نجاست، به بای سببی است، یعنی به سببی قلیلی از نجاسات مایعات نجس می شود. و این کسرت هیه برمی کرده به مایعات، یعنی اگر مایعات ولو زیادم باشه، ولو به حد دو تا کور باشه، یه ذره نجس همه اونو نجس میکنه. اول جامدات، یکی هم جامدات الا بعد طهارت، جامدات نجس میشود، حرام میشود، مگر اینکه آب بکشید، آب کشیدن اب نداره. استثناء من الجامدات، آب کشیدن استثناست از جامدات. چرا؟ نظرن الى ان المایعات لا یقبل تطهیر کما سیاتی، چون مایعات قابل تطهیر نیست که، پاک نمیشود که مایعات اگر نجس شد. و کذا یحرم ما باشره الکفار، آن چیزهایی که دست به او زده باشد، بدن به او مباشره کرده باشه از کافرها، من المایعات و جامدات، مایعات جامدات از دست کفار به رطوبت تماس پیدا کنه نجسه، به رطوبت. و این کانو ذمیت، ببینید، و این کانو ذمیتن، ولو ذمیه نصرانی یهودی زرتشتی که ذمیتن، حتی مباشرت اونها هم یک قضا را نجس میکنه. ار رابع جا حالا اون رطوبتی که اصلا که یعنی عرفن محسوس باشد دیگه. بله ار رابع تو خارجش گفتم که برای تو میگم، نور چشمانم، ساعت رو نگاه کنید، یک رو ده دقیقه باشه یک رو، حالا ده دقیقه ما میگیم، پنج دقیقه صحبت میکنیم بعدن. اصلا که میفرماید که از چیزایی که حرامه، یکی هم تین اعم از تراب، شن، هر چی که تین شمرده میشود، گل خوردنش حرامه، گل خوش میشه، تره تراب خالصه، نخلط با گل دیگه، گل در خارج خوردن شراب. مثل چه؟ این مثل گوشت سگ و خنزیر و گربه و میته و هر چیه، اینم مثل هم. بعضی بچه ها که اون حالت را پیدا می کنن وقتی بزرگم می شوند می خورن، از نظر اسلام تحریم است. و حتی گاهی یه جایی تلفنن از من پرسیدن که خب زن در دوران حاملگی که بعض چیزها را خیلی تمایل طبیعی پیدا می کنه، بعضی از زنها روستانشین گل خوردن را تمایل طبیعی پیدا می کنه، اون موقعی که دوران مثلا حاملگیش چطوره؟ حلاله؟ حلال نمی کنه. مثل گوشتی مرده، مثل گوشت خنزیر سگ، اینقدره. حتی انقدر مضره که روایت خواهیم خون که کسی که گل بخوره و بمیره، اعان علا نفسه، یعنی که خودش کشته. از نظر تجزیه تحلیلم که میگن که انقدر مضر است که گل خوردن، خاک خوردن خیلی مضر است که بچه ها را نگذارید که خدای نکرده مبتلا به این گرفتاری بشوند، بعد از بزرگ میشوند اثر میکنند. هر گل همینطور بله فرق نمی کنه، حرام است، مگر دو گل استثناء شده. بعد یکی تربت کربلا، تربت کربلا، گوش کنید اینجا تربت نور چشمانند دو جوره، تربت کربلا یکی متبرکه است یکی محترمه است. متبرکه آن است که خوردنش به اندازه یه همسه، همسه به معنی نخود، به مقدار یه نخود. چی نخودی؟ نخود خیلی درشتی در دنیا پیدا بکنیم یا خیلی ریز کوچولو؟ نه، نخود متعارف، به اون مقدار خوردنش عیب نداره. اون دیگه از هر کجای کربلا، یعنی اگر نزدیک زرین بارک باشه چه بهتر، تا 4 فرسخی، بعضی گفتن تا 8 فرسخ در هر فرسخ، این تربت به مقدار یه نخود به عنوان تبرک استشفاء عیب نداره و بلکه شفا هست. یکی هم تربت محترمه، تربت محترمه آن است که اون حکمش غیر از متبرکه است. مثلا یه مهری تو جیبتون اگر تربت محترمه بود افتاد توی مستراح، باید در بیاره، مثل قرآن، مثل اوراق قرآن. اما متبرکه باشد واجب نیست. محترمه کدومه؟ محترمه اون خاکیست که از خود قبر شریف یا خیلی نزدیک قبر شریف برداشته بشه. حالا آمدیم قبر شریف، الان مثلا از اون موقع این خاک رو بردارن به عنوان محترمه یا دیگه گود میشه، از جای دیگر یعنی از اون 4 فرسخه میارن میریزن اونجا برمیدارن، وقتی ریختن اونجا این خاک اول متبرکه بود بعد دیگه محترمه شد، یعنی به محضی که ریختن برداشتن این شد محترمه. پس در جلسه امتحان یه وقتی که سوالاتی طرح میشد بیان کنید بین تربت محترمه و محترمه و متبرکه. تربت محترمه کدوم تربت شد نور چشمانند؟ اونی که روی قبر و یا مجاور قبر، ولو از جای دیگر، از جای دیگر یعنی از اون 4 فرسخه بیارن بریزن محترمه میشه. اما متبرکه چه از چه ابعاد؟ تا 4 فرسخه. یا بله گوش کنید، از سامی بله خب چی؟ به حالت نفرنگه الراب ایهرم التینو به جمعی اصنافی فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، تمام اصناف تین گل حرام از خوردنش. از رسول اکرم چنین دارد من اکل دین فماته، کسی که خاک بخوره دین بخوره و بمیره فقط اعان علا نفسه، اعانت کرده بر ضرر نفسش، علا یعنی بر ضرر، یعنی کمک کرده بر ضرر خودش. و قال الكاظم علیه السلام اکل الطین حرام، خوردن طین حرام است. مثل المیت، اکل الطین مثل اکل میت است. و دم مثل خوردن خون، لحم الخنزیر خوردن گوشت خنزیر. الا طین قبر الحسین علیه السلام، مگر خاک قبر ابا عبدالله، فان فیه شفاء من کل دائم، شفا هست از هر درد، و امنن من کل خوف، امان است از هر خوف، یعنی یک ذره انسان بخوره گویا قوت قلبم تحصیل میکنه. فلذا قال المصنف الا طین قبر الحسین علیه السلام فیجوز الاستشفاء منه، جایز است استشفاء از آن طین لدفع الامراض الحاصله، برای دفع امراضی که به دست میاد. که یه جمله براتون برای سردتون وقت کاملا گذشته، یه جمله میگم زیادم طول نمیدم عزیزانم، 6 دقیقه مونده باشه، پس این 6 دقیقه اجازه بدید یادتون باشه. من ارسم که چند وقت پیش این آیه را که همش را براتون خوندم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و اتقوا الیه الوسیله، درسته یادتون هست؟ و وسیله را هم که خداوند امر میکنه که اتقوا الله و بعدن هم امر میکنه اتقوا الوسیله، یعنی به دست بیاورید وسیله را. وسیله را گفتم که وسیله با سین با صاد فرق میکنه. وسیله با صاد آن است که انسان واصل بشود، یعنی برسد. اما وسیله با سین رسیدن نیست، یعنی دو طرف به هم دیگر رسیدن نیست، بینشون رابط باشد. رابط باشد به اون میگه وسیله با سین. مثلا تلفن وسیله است، با صاد یا با سین؟ با سین. با سین. تلگراف وسیله است، با صاد با سین؟ با سین. نامه وسیله است، با صاد با سین؟ وسیله به معنی به سین باشد، یعنی خودشون به هم نرسن، خودشون به هم نرسن، بلکه رابط باشه بینشون. اون ور مسجد وایستید، این ور مسجد کسی وایسته، یه تنابی دستش، یه طرفش دست او، یه طرفش دست این باشه، اینو میگن وسیله. وسیله با سین. دعای توسل را با سین مینویسیم. دعای توسل با سین. با سین نور چشمم، با سات نیست. ها با سین با من باشه، با سینه. چرا؟ چرا دعای توسل با سینه؟ توسل با سین علتش اینه. با من باشید عزیزانم، نور چشمانم با من باشید. ما خدای بزرگ را خیلی دل ما میخواد با او واصل بشویم، به او وصال پیدا کنیم. وصل بین ما و او، وصال بین ما و خدا، آیا با صاد به اون معنا امکان دارد؟ نه. پس وصال بین ما و او، وصل بین ما و او به وسیله رابطهامون، رابطهامون ائمه، شهدا، پاکان، اینها واسطه وسیله میشوند بین ما و خدا. در دعای توسل میخونید بعد میگه انتم وسیلتی الی الله، شما وسیله من هستید. یعنی مثل اون تنابی که بین دو نفر کشیده بشود، تناب یک گوشش دست آن، یک گوشت دست این، یعنی ائمه مثل اون تناب را دارن، ما را ارتباط میدهن به خدای بزرگ و عزیز ما. این است که اینا را میگیم وسیله. قرآن هم میفرما وابتغوا الیه الوسیله، اونجا هم وسیله واسینه دیگه، وابتغوا الیه الوسیله، یعنی به دست بیاور، ابتغا یعنی تحصیل کردن، به دست بیاورید به سوی خدا وسیله را. حالا بگید ببینم کدوم یک از ما این وسیله بین خدایمون خودمون به دست آورده ایم؟ آیا موسی بن جعفر علیه السلام که یک وسیله است، او را وسیله خودمون بین خدا و خود قرار دادیم؟ حب او، دوست داشتن او، اخباری که از او راجع به احکام نصیحت رسیده، فضیلت او را فکر کرده ایم یه مقداری، اون حبی که تو دلمون هست بجوشد، بجنبد، به حرکت در بیاد. من الان درس قبلی میگفتم، یکی از موچشمانم گفت تو را خدا این قضیه را تو اون درس بعدی هم بگو تا عزیزان من، نور چشمان عزیز من، درس مکاسب، یکی از عزیزانم سوال کرد و من جواب گفتم. ایشون احتمال مثلا یه لفظی به من نسبت داد و بعدم من رفتم صورتش بوسیدم که خیلی ترسیدم که خدای این نسبتی که من یه خود بلند حرف زدم، او خیال میکرد در من یک حالت غروری هست، انقدر استقبال. من چه غرور؟ من چیم؟ خاک پای شما هستم. چه غرور؟ من چه هستم؟ اینو بدونید، خدایم گواه هست اکثر موفقیت هایی که اجمالا هرچی دارم هرکس برای خودش از در خانه اهل بیت دارم. عرض کردم که تو اون درس یک بیماری اشدی من داشتم، 20 و چند سال پیش بود، دکترها چند نفرشون متحدن نظریه دادن، عکس برداری شد، دیگه شب و روز نداشتم. مثل فردا رسید، 25 ماه رجب، مراسم عزاداری عجیبی اینجا بود. منم رفتم تو صحن خیلی وایستادم، گریه کردم، بعد آمدم تکیه کردم در حرم مطهر اون طرف ایوان آینه. یه هیئت آخر وقت که نزدیک ظهر بود آمدن، خیلی هم موقر، این هیئت اونجا سینه زدن، یه قدری پر شدن، جوش آمدن و این چنینی وارد حرم می شدن. این هیئت آخر مرحله وارد حرم می شدن. این آمدن وارد حرم که شدن، منم همون دمی در استاده بودم در حال گریه. یه وقت پیش خودم گفتم من چیم که اینها این چنین خالصانه با خلوص به این وضع به این حال میفتن، من اینجا مثل چی خوش شدم وایستادم. یه وقت من دیدم قاطی اینا شدم مدام دیگه نفهمیدم چی شد. اونا به سینه‌شون سرشون عجیب وضعی بود در حرم. ها ارتباط همون موقع هاست ها. یه مرتبه میگم گوشی را بردار و اصل شده هرچی داری بگو که انه اون حالت. من همون مقداری که یه وقت دیدم یکی از خادم ها دست من گرفته تو ایوان طلا اون سمت، به من عاشق چته؟ این خیال میکرد که من دیوانه شدم، چون دیدم نه عبا دارم نه امامم. او خیال میکرد من دیوانه شدم، عاشق چته؟ گفتم من نمیتونم که چه میکرد. بعد اون یکی عبا و امامه رو اصلا که همجور دست گرفت و آورد و بردار. بعد من حال عادی پیدا کردم، برگشتم حرم، زری مبارک رو گرفتم، گفتم مسئول پدرت بابل حوائج ما میشنست. اینا به من میگن دیوانه. من این حالتی که در حرم تو در من پیدا شد، اینا یه چهتی؟ یعنی دیوانه شده؟ من دیوانه نیستم، تو رو به جان پدرت، این مریضی که دکترها این چنین گفته ان از خدا بخواه، از بابات بخواه. اونها حواله میکنه به امام زمان که تمام مراد به او اداره میشود. بخواهید عمری دارن در حوزه خدمت خواهند کرد، بخواهید شما خاندان اون بزداری که امکان داشته باشد. ای خدای بزرگ تو شاهدی، از همون وقت اون مرض روز به روز در من سبک سبک سبک، اواخر دیگه ذره ای از آثار اون مرض در خودم احساس نکردم. این نبود مگر در نتیجه همون وطاوله الوسیله، در اثر مثل روزی که فردا پیش میاد، طلاب عزیز جان شما جان امانت توسل خالصانه ارادتمندانه بی قید بی شرط شما را به خدا، منم دعا کنید، منم حاجاتی دارم و من هم شما را و برادران را هم دعا کنید. درخواست کردن یه بارم امن نجیب برای حوائج همه. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف. یه بارم برای یه حاجت خاص. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف.